بسم الله الرحمن الرحیم.
امشب شب 28 ماه مبارک رمضان است و طبق تقویم و نهمین جلسه است که یا هشتمین جلسه است که دیشب هشتم گفتم یا هفتم گفتم نهمین جلسه است که راجع به توبه صحبت میکنیم و امیدواریم که اینا تذکرات مفیدی باشه برای برادران و خواهران که صفحه زندگیشون تغییر کنه. قبل از اینکه اینجا بیاییم در یک جمع خصوصی تری که با دوستانم داشتم بهشون گفتم دوستان، ماه رمضان 418 هم به پایان رسید ولی هنوز هم یکی دو شب فرصت هست برای یک خونه تکونی سریع، تصمیم ناگهانی و فجعه‌ای و تغییرات انشاءالله سریع. خونه تکونی خدا در جان ما فقط یک لحظه میخواد، یعنی به هم چشم به هم زدم و اونی که در شما حالت پشیمانی نسبت به تمامی افعال و کردارهای گذشته پیدا بشه. احتیاج به مقدمات و کارهای دیگه که نداره، فقط این است که ما انشاءالله حالت پشیمانی پیدا کنیم و انشاءالله به امید خدا اون استغفار رو هم در زبان انشاءالله جاری کنیم. حدیث اول، این حدیث امشب خیلی ممکنه که ما را ناراحت بکنه، من مخصوصا میخونم به خاطر اینکه از این به بعد مواظب باشیم که چه چیزهایی آمرزیده شدنی است و چه چیزهایی آمرزیده شدنی نیست. لذا این حدیث برای من و برای امثال من که مشخص‌تر هستیم و برای یه عده‌ای صحبت می‌کنیم بیشتر معنا میده، برای افراد عادی‌تر کمتر معنا میده. معناش برای افراد مشخصتر، معروفتر، اونایی که در رأس کارها هستند، مقامی دارند، شهرتی دارند، جمعیتی دارند، بر سر زبونها هستند، موقعیتی دارند، معلمن، استاد دانشگاه هستند، رئیس قبیله هستند، توی فامیل بزرگ فامیلن، بیشتر معنا داره. اما برای شما که افراد عادی هستید یا جوانتر هستید، برای دختران و پسران هم موجب میشه که ما این روایت رو و حد و مرز مفهوم این روایت رو شناسایی بکنیم، برای اینکه انشالله اینا برای ما هم پیش نیاد. روایت از امام رضا علیه السلام در کتاب فقه الرضا صفحه 383 میفرماید که روایت این است. حضرت میفرماید که کان فی الزمان الاول رجل یطلب الدنیا من حلال فلم یقدر علیها. یه مردی بوده در گذشته، در قبل از اسلام، که دنبال دنیا بوده، دنیا طلب بوده، نتونسته دنیاش رو از طریق حلال تأمین کنه. فأتاه الشیطان علیه اللعنه فقال له الا ادلک على شیء یکسر دنیاک. شیطان بر او ظاهر شد به صورت مردی، گفت یه راهنماییت بکنم که خیلی دنیات گرم بشه، خیلی زیاد بشه، آباد بشه دنیات. و یعلو ذکرک به، ذکرک به، نامت بر سر زبونا بیفته، همه جا بگن آقای فلانی، آقای فلانی، هم دنیات آباد بشه هم نامت شهرت پیدا کنه. فقال نعم، گفت بله. قال تبتدع دینن و تدعو الناس الی، گفت بدعت کن، یه دینی را پایه گذاری کن و مردم رو به اون دین دعوت کن. تبتدع دینن و تد الناس الیه، یه دینی را بدعت بگذار و مردم را به اون دین دعوت کن. ففعله، این کارو کرد. فاستجاب له خلق کثیر، همیشه معمولا نوآوری جمعیت جمع میکنه. حالا بعضی از نوآوری ها باطله، بعضی هاش هم حقه. هر نوآوری باطل نیست، هر نوآوری هم حق نیست. حرف جدید که کسی بزنه یهو بیاد بگه که نمیدونم احکام دین مال اون زمان بوده، یه ده دورش جمع میشن. یه کسی بیاد بگه مثلا اسلام تمام شده، یه پیغمبر دیگری اومده، مثلا همونی که در سال 1260 آمد، این یه ده رو دور خودش جمع میکنه. معمولا تفکرات جدید افراد جمع میکنه. و اطاعوه، اطاعتش کردن. و اصاب من الدنیا امرن عظیمن. امام رضا میفرمان که خیلی پول و پله و اینا جمع کرد، مرید پیدا کرد، مردم همه جور دیگه. الان شما هند تشریف ببرین ببینین که در فرقه های مختلف و سیستم های فکری مختلف چقدر افراد مرید دارن. ثم انه فکر یوما فقال ابتدعت دینا و دعوت الناس الیه. بدعت کردم، دین بنا گذاشتم و مردم رو دعوت کردم. بدعت گذاشتم، این همه مردم دور من جمع شدن. یهو روشن شد. ما ادری الالتوبته املا. نمیدونم برای توبه راهی دارم یا نه. بیدار شد. الا ان ارد من دعوته عنه فجعل یأتی اصحابه و یقول. با خودش گفتش که راه توبه اینه که بیام بگم که دعوتهایی که من کردم همش غلط بوده و اشتباه کردم. اصحابش رو دعوت کرد، میگفت انا الذی دعوتکم الی الباطل. من تا حالا شما را به باطل دعوت کردم. و الی بدعت و کذب، دعوت کردم شما را به یک بدعت و دروغ. فجعلوا یقولون له کذبت، میگفتن دروغ میگی. لا بل الی الحق دعوتنا، تو ما رو دعوت به حق کردی، این مذهبی که تو برای ما آوردی ما رها نمی کنیم، حالا هم دروغ میگی. بل الی الحق دعوتنا و نحن غیر راجعین اما نحن علیه. از این عقایدی که پیدا کردیم بر نمی گردیم. خود رهبرش گفته که من باطل بودم، بدعت گذاشتم، دین رو ساختم، حالا توبه می کنم. اینا گفتن نه، تو شک در دینت کردی برگشتی. فلما رعا ان القومت قد تداخلهم الخزله یا خزله، موقعی که دید مردم مخذول شدن که توفیق راهنمایی و رهبری ندارن، عمد الى سلسله و اوتد لها وتدن، یه زنجیر به گردن خودش بست و به دست و پاش زنجیر رو بست به میخ. ثم جعلها فی عنقه، بعد به گردنش قرار داد. ثم قال، گفت لا احلها حتی یتوب الله علی، گفت اینو باز نمی کنم تا مگر خداوند توبه مرا قبول کنه و من بدانم. قصه افسانه کلیله و دمنه و داستانهای کتابهای حسین و کردینا نیست، روایت از امام رضاست در کتاب فقه الرضا. فاوحى الله الى نبی ذلک الزمان قل فلان، خدا به پیغمبر زمانه وحی کرد که به فلانی بگو لو دعوتنی حتی تسقط اوصالک ما استجبت لک، اگر اینقدر مرا بخوانی تا بند بند استخونهات آب بشه و قطع بشه دعات مستجاب نمیشه. ولا غفرت لک، و تو را نمیامرزم حتی ترد الناس اما دعوت الی، تا مردم برگردونی از اون که دعوتشون کردی. بدعت اینجوریه، خیلی سخته. اینو برای چی خوندم؟ اینو برای این خوندم که اگر من غیبت میکنم به دلیل اینکه یه قیافه و چهره برای خودم درست کردم، این آقازاده که به من اعتماد داره در کنار من نشسته به من میگه حاج آقا این غیبت نیست، به خاطری که کار خودم رو تصحیح کنم میگم نه این غیبت نیست، یه بدعت گذاشتم. اینی که من گفتم تا قیام قیامت که این بچه بعد از این بچه شاگردان این بچه نسل این بچه انجام میده بدعتی است که من گذاشتم. خیلی مهمه. گناه سهله اما بنای غلط خیلی سخته. بنای غلط اگر گناه کردیم لغزیدیم هر چقدر بزرگ هستیم بگیم اشتباه کردیم، نه این غیبته، من مرتکب غیبت شدم، استغفر الله ربی و توبه، به خاطر تصحیح خودم موسیقی رو حلال نکنم، به خاطر شخصیت خودم ربا رو امضا نکنم، به خاطر تصحیح خودم فلان قمار رو حلال نکنم، به خاطر هوای نفس خودم فلان غذا رو حلال معرفی نکنم. خیلی مهمه. بدعت همینه. بدعت یعنی ادخال ما لیس فی الدین من الدین فی الدین. اونی که از دین نیست در دین داخل کنم، بگم این جزء دینه، این بدعته. اگر بدعتی سنتی گذاشتیم توبه فایده نداره مگر اینکه اون مردم رو برگردونیم. خیلی مهمه مردم بفهمن که این ما اشتباه کردیم. اونا چون گفتن ما بر نمیگردیم، خدا خواست بگه باید انقدر بری برای اونا صحبت کنی حجت تموم بشه. یکی از این چیزهایی که خیلی کار ما رو مشکل میکنه و ما رو به جهنم مشرف میکنه اعاذنا الله اینه که شما مسئله بپرسید من بلد نباشم بگم. نوع مردم اینجوری هستیم میگیم بابا مسئله شرعی خیلی سخته، یه جمله با جمله دیگه فرق میکنه. به شما آقایانی که اینجا هستید و شما بانوانی که اینجا هستید توصیه میکنم مسائل شرعی رو خیلی دقت کن. نمیدونی؟ آقا بگو نمیدونم. در سال 52 یا 53 یا 54 بود نمیدونم یادم نیست، یه عده از این جوانایی که دور و بر ما بودن با هم رفتیم قوم. خیلی ها رو دیدیم از مراجع و دانشمندان. یکی از کسانی که رفتیم دیدنشون مرحوم علامه طباطبایی بود. تمام این آقایونی که الان فیلسوفن و معروفن نه همه اونجا دست به سینه و مؤدب نشسته بودن تو مجلس ایشون. جمعه بود به نظرم یه عده اومده بودن دیدن ایشون. من این بچه‌ها رو برده بودم، بچه‌هام دوره جوانیشون بود، ما هم جوان بودیم با نیرو بودیم و سوال و جواب و این بچه‌هایی که با ما بودن یه کارای فرهنگی می‌کردیم، جلسه‌ای داشتیم، سوال جواب می‌دادیم، کارای می‌کردیم. اینا خیلی سوال خوب بلد بودن. حدود نیم ساعت تا سه ربع جلسه مال ما شده بود، از آقای طباطبایی مرحوم جواب میپرسیدن. در اون نیم ساعت سه ربعی که ما اونجا سوال کردیم آقای طباطبایی حدود 10 بار گفت نمیدونم. قرآن اینجوری گفته. یک سوالشو یادمه، سوال کردن آقا همه حیوانات در قیامت محشور میشن یا برخی از حیوانات؟ گفت نمیدونم. اونی که قرآن فرموده اینه که وعظ الوحوش و حشرت. فلان چیز چطور میشه؟ نمیدونم. آقا بگو نمیدونم، خودتو راحت کن. وقتی میگی آره این حد حجاب شرعیه، این موسیقی حلاله، این معامله درسته، این قمار حلاله، وارد کردن این اب نداره، بدعت میذاری. مردمم برای هوای نفسشون دنبال بهانه میگردن، تو شدی بهانه جهنم. بگو نمیدونم، باید نگاه کنم. دقیق باش در مسائل شرعی. اگر یه سنتی را گذاشتی خیلی سخته جوونا. اگه دست جوانی رو گرفتی بردی با یه جای آشنا کردی، این بدعت رو تو گذاشتی یا تا اون تو اون گناه هست تو آمرزیده نمیشی. من اینجوری میخوام بگم، من الان وزارت بهداشتم، میگم شما اقدام نکنید، یعنی جلوی بدعت گذاری رو ببندید. بدعت گذاشتی افراد از دستت میرن، خیلی مشکله بریم حالیشون کنیم. تو کارخونه داری یه بدعت میذاری، کارگاه داری بدعت میذاری، تجارت خونه داری بدعت میذاری، رئیس یه مسجد هستی بدعت میذاری، استاد دانشگاه هستی بدعت میذاری، خیلی مشکل. آقا من نمیدونم، باید رساله رو نگاه کنم، اونی که مطابق با هوای نفسمونه به مردم نگیم به عنوان مسئله شرعی که میشه بدعت و حرام. این داستان رو که گفتم یاد یه قصه افتادم، سالها پیش شنیده بودم، حالا چون مرده رفته خدا رحمتش کنه، ما معمولا بنامون بر اینه که اسم کسی رو اینجا نبریم، نه زنده نه مرده، برای اینکه راحت بتونیم صحبت روایت و آیه و بحث دین داشته باشیم. یکی از مراجع بزرگ نجف که برخی از شاگرداشون الان در قم و نجف مرجع تقلید هستن، یه داستانی ازشون نقل کرده بودن. من دلم میخواست این داستان رو که خیلی مناسبه با این مسئله است، مستقیماً از یکی از ناقلین اون داستان بشنوم. امسال تابستان در مشهد مقدس زیارت حضرت رضا علیه السلام که رفته بودیم، توفیقی پیدا شد با یکی از اون مراجع که در مشهد مشرف بودن برخورد کردیم. گفتم آقا شما خودتون این داستان رو از اون استادتون شنیدید؟ گفت بله. گفتم دلم میخواد این داستان رو از خود شما بشنوم راجع به بدعت گذاری و توبه. ضمن این که اگر واقعا ما تلاشمون رو انجام بدیم لطف میشه. ایشون گفت من از استادم، اون مرجعی که در نجف بوده، شنیدم خودم مکرر. اتفاقا با یکی دیگه از مراجع که برخورد کردم گفتم که این داستان شما هم شنیدی از اون متوفا؟ گفت بله من هم شنیدم همینه. اون این مرجعی که الان زنده هست، از استادش که مرده، از استاد دیگرش که مرده، نقل میکنه که در اطراف دهات شاهرود، در یکی از دهات شاهرود یک ده کوچکی بود، آخوندی داشت، روحانی داشت، روحانی خیلی تو مردم موجه بود، ولی فرزند روحانی نداشت. اون آقا نقل کرده بود برای اون آقا، اون آقا برای این آقایونی که الان هستن. منم از دو نفر شنیدم مستقیما بدون واسطه. اون شیخ میمیره، مردم جمع میشن میگن ده ما دهی نیست که بتونیم بریم از نجف یا قم یا اصفهان اون زمان ها بوده یا تهران روحانی بیاریم، شما بیا اما بذار خود جای پدرت بشین. این هم هیچ سواد مواد نداشته، یا کشاورز بوده یا کاسب بوده، هرچی بازور. خلاصه این بنده خدا رو مردم، شما مردم اینجوری هستین، بازور این بنده خدا رو خلاصه وادار میکنن و جای پدر مینشون. ایشون شروع میکنه به جوانم بوده مسئله گفتن و اینا، 10 سال، 15 سال، 20 سال، نمیدونم دیگه، میشه آقای محله، اما هیچ درس نخونده بوده، همه مسائل را عوضی میگفته، هرچی میپرستن هرچی به نظرش میرسته میگفته. بازارش هم خیلی با رونق بوده، مثل ما جلسه همون برشکسته نبوده که، تازه اونم هی داد میزنم آقای علی سر ساعت 9، آقای علی ساعت 9 میاد، آقای محمد ساعت 9:20 میاد، آقای محمد ساعت 9:20 میاد، آقای حسین ساعت 9:30 میاد. خیلی دور و برش شلوغ میشه. یک روز، خیلی این جالبه، بدعت خیلی سخته، توبه بدعت اینه که مردم رو روشن کنی که من همش اشتباه گفتم، مردم برگردن. اما اگر واقعا توبه کنی و واقعا مردم رو برگردونی، درونت پشیمون بشه، خیلی چیزا به آدم میدن، واقعا پشیمون بشی ها، واقعا برگردی. و من از این افرادی که واقعا برگشتن دیدم، خوب گوش کن. اون وقت دیگه از این بعد خودش تعریف میکنه شیخ. میگه که یه روز از حموم اومده بودم، اومدم از حموم اومدم سر و صورتم رو خشک کردم. قدیمام هم خب 15 روز یا ماهی یه دفعه بود. اومدم آینه نگاه کردم، دیدم محاسنم چند تا موها سفید شده. اسمشو هیچ کدوم از اینا نمیدونست. حالا من میگم مثلا شیخ حسین. به خودم گفتم شیخ حسین موات دیگه سفید شده، داری از مرز جوانی و میانسالی به طرف پیری میری. یه مدتی به صورتم نگاه کردم، به موهای ریشم نگاه کردم، انقدر متأثر شدم که آینه از دستم افتاد، خورد به پام، پامو زخمی کرد و شکست. صبح بود، تصمیممو گرفتم، تو تمام ده اعلام کردم مردم شب شیخ حسین با شما کار داره. از دهات اطرافم که گاهی من برمی رفتم گفتم همه بیان. شب مسجد قلقله شد، جای سوزن انداختن نبود. رفتم بالای منبر گفتم مردم من 15 سال 20 سال برای شما منبر میرم. همه مسائلی که گفتم عوضی بود، همه احادیثی که گفتم دروغ بود. از این لحظه برید دنبال یه روحانی دیگه. من توبه میکنم. امروز فهمیدم، بیدار شدم از خواب غفلت که تمام گذاشتم اشتباه بود. برید دنبال کسی دیگه. شب بود، اومدم پایین، مردم منو کتک زدن، عمامم از سرم برداشتن، توف به صورتم انداختن، لباسامو کندن، تا میخوردم زدن. خورد و خمیر اومدم خونه. شب خوابیدم دیدم دیگه نمیتونم تو این ده بمونم. به زن و بچه‌ام گفتم شما آزادید، فکر کنید من مردم، من رفتم. پاشدم از ده سحر پیاده، پای پیاده بدون توشه راه بیرون آمدم. اومدم به طرف تهران. اومدم به اندازه یه شبانه روز نون برداشته بودم. شب اومدم، روز اومدم، پیاده اومدم. سرما بود، گرما بود، آفتاب بود، وحشت بود. به تهران یه چند منزلی مونده بودم. یه مرتبه احساس کردم تمام آسمون و زمین منو داره فشار میده. خیلی ناراحت شدم. نه دیگه میتونم برگردم، نه آذوقه دارم، نه وسیله دارم، نه پول دارم، نه هیچی. خیلی دلم شکست. گفتم خدا، خدا کجا برم؟ تمام گذشتم تاریکه، همه هستیم باطل بوده. نه زن دارم، نه بچه دارم، نه آشنا دارم، نه کسی رو دارم، فقط دارم میرم بی هدف. فقط میدونم به طرف تهران میرم. در همین حالی که خیلی حالم بد بود، یهو دیدم یه کسی زد به شونه من، گفت شیخ حسین کجا؟ گفتم میخوام برم. اینجوری شده. گفت برو تهران، برو مدرسه مروی، به فلان شیخ بگو که به تو شرایع درس بدهد، برو در فلان مسجد به فلان سید بگو به تو این کتاب رو درس بدهد. متصدی مدرسه مروی فلان شخصه، بهش بگو به تو حجره بدهد. بقیهش هم درست میشه. من نفهمیدم، خداحافظی کرد و رفت. چند دقیقه دیگه دیدم تو تهرانم. نمازم رو خوندم، رفتم مدرسه مروی، آقا متصدی اینجا کیه؟ فلانیه. رفتم در زدم، مثل اینکه لباسشو پوشیده بود منتظر من بود. شیخ حسین شمایی؟ بله. حجره، برو فلان حجره. یه حجره به من دادن، ماهی اینقدر شهریه بیا از فلان جا بگیر. چشم. فردا رفتم اون استاد دیگر رو پیدا کردم که خیلی درسای بالایی داشت. گفتم آقا شما شرایه به من درس، حالا شرایه مثلا فرض کنید که کلاس چهارم ابتداییه، اون استاد فوق تخصص درس میداد. گفتم آقا به من شرایه درس میده؟ گفت بله شرایه درس میدم، از فردا صبح ساعت 8 بیا شرایه خون. رفتم دنبال اون پیش نماز، سلام کردم، بله آقا شما به من شرح همسله درس بده. اونم خیلی درسش بالا بود، یه درس ابتدا. گفت چش. درس میخوندم، وزم خوب شده بود. گاهی هم اون آقا میومد در حجره من، میگفت پولی چیزی نمیخوای؟ اگه پول میخواستم میداد، بعدم میرفت. یک روزی این استادی که مدرسه مروی بود بهش گفتم استاد اون کلقندی که تو برای حاکم تهران استاندار تهران فرستادی که اسم تو را در دفتر دیوان مملکت بنویسه فایده نداره، از تو بعیده. یک، استاد امروز شما درستون رو دیشب مطالعه نکرده بودین، بر این که اون زن دومی که شما کسی خبر نداره گرفتین کتاب شما رو ورداشته فلانجا پنهان کرده. شما دیشب مطالعه نکردین، امروز بی مطالعه به من درس دادین. بل رفت. بقیه شو دیگه اون استاده میگه. میگه این رفت؟ یه خود به خدا اومدم. اه؟ این شیخ حسین یه دهاتیه، مال دهات شاهروده، خودشم داره شرح همسله میخونه یا شرایه میخونه، خیلی ابتدایه. یعنی چه تو کل قند و بی خود فرستادی کارت درست نمیشه؟ یعنی چه فهمید من کتاب مطالعه نکردم؟ این کی هستن؟ عجب، من یه ساله دارم به این درس میدم، اصلا چطور شد من قبول کردم به این درس پایینو بدم؟ شب خوابم نبرد تا صبح. این یکی از اخیاره، یکی از اوتاده، یکی از بزرگانه، این با کی ارتباط داره؟ کی این خبر رو داده؟ حتما امام عصر علیه السلامه. شب تا صبح خوابم نبرد. صبح شیخ حسین اومد. شیخ حسین، کی به تو این دوتا خبر رو داد؟ گفت نمیدونم، یه آقاییه، من از دهمون که میومدم تو بیابون باش برخورد کردم، این هر چند وقت یه دفعه میاد منو میبینه، هر وقتم من کارش دارم اینها میاد. میشه 5 دقیقه ازش وقت بگیری برای من؟ بله اصلا ورش میدارم میارم اونجا. بله اصلا ورش میدارم میارم اینجا. تا صبح من در تب و تاب بودم و گریه و ناله و توجه و توسل به امام زمان. صبح شیخ اومد، دیدم نه اون شیخ دیروزی دیگه نیست. گفتم آشیخ چی شد؟ گفت به آقا گفتم که شما کارش دارید. ایشون گفت به آقا بگو هر وقت تو هم مثل شیخ حسین شدی همه چیز تو رها کردی. گفت شیخ نفهمیدم، زمین رفت یا آسمون، نه در مدرسه نه در حجره نه در هیچ جا پیداش نشد. این چیزی است که مراجع بزرگ در جریانش قرار گرفتند و رسیده تا به ما. عزیزان من، اگر انسان واقعا پشیمون بشه و واقعا توبه کنه، احتیاج نیست 40 شب 4 شنبه بریم جمکران. جمکران خیلی خوبه ها، اما همین جایی که پشت مغازه تو ترازو داریم پنیر میکشی، داری پارچه میفروشی، داری پول میشماری، اون به سراغت خواهد آمد. شب 28 ماه مبارک رمضانه،
هنوز فرصت هست. این روایتی که میخوام بخونم از اول بحث توبه تا حالا که شب هشتم شب نهمه نخوندم براتون، ریشه توبه است. یعنی امشب اگر ما این اندیشه را راجع به توبه پیدا کنیم، به نظرم حالت توبه به ما دست میدهد. روایت در اختصاص مفید است که دیشبم ازش یه روایتی براتون خوندم، صفحه 227، عن الباقر علیه السلام: وجدنا فی کتاب علی علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال علی المنبر. امام باقر در کتاب امیرالمؤمنین، در منبر امیرالمؤمنین فرموده است، در کتاب امیرالمؤمنین دیده که حضرت در منبر فرمودند: والله الذی لا اله الا هو. این کلمه اسم اعظمه، میدونید که لا اله الا هو، الله کلمه از اسم اعظمه. قسم به اللهی که هیچ معبودی جز او نیست، ما اعطی مؤمن قط خیر الدنیا والآخره، هرگز کسی مؤمنی به خیر دنیا و آخرت نمیرسه، داده نمیشه مگر با یک خصلت: الا به حسن ظنهی بالله عز و جل والکف عن اغتیاب المؤمن. خیر دنیا و آخرت در اینه که مؤمن به خیر برسد با این دو چیز: حسن ظن به خدا و یکی خودنگهداری از غیبت مؤمن. کسی به خیر نمیرسه. به خدا حسن ظن داشته باشیم. یعنی چه حسن ظن داشته باشیم؟ یعنی کارای خدا رو حمله به صحت و حمله به خیر بکنی، به خدا خوشگمان باشی. خود ماها معمولا به خدا خوشگمان نیستیم. خدا منو مبتلا کرده، خدا با من قهره، خدا روشو اون ور کرده، خدا دیگه منو نمیپذیره، خدا دیگه منو رها کرده، دیگه من راهی ندارم، منو که دیگه نمیبخشه، تو رو که دیگه نمیبخشه. این سوء ظنه. شما حسن ظن دارید یعنی چه به یه نفر؟ اگر براتون نقل کنم فلانه این کارو کرد، میگه نه اون آدم خیلی خوبیه، حتما یه جهتی داره، باید بگردیم جهتشو پیدا کنیم، حتما یه محمل خیری داره کارش. این حسن ظنه. سوء ظن یعنی چی؟ یعنی مشهوره، میگن که پنج انگشتشو بکنه تو عسل بده تو بخوری، باز هم میگه حتما این دشمن بوده. این سوء ظنه. سوء ظنه به خدا اینه که بگه خدا چرا اینجوری رفتار کرده، اون فردو چرا این کارو کرده. نوع ما مردم به خدا سوء ظن داریم. سوار میشیم یه ماشین مدل بالا، میبینیم چرا خدا به اون داده به من نداده، بیشترش هم مال دنیاست. چرا اون داره من ندارم، چرا اون سالم من مریضم، چرا اون گرفتار نیست من گرفتارم، خدا این کارو کرده. همش سوء ظنه. هیچ خیری برای مؤمنی در دنیا و آخرت نیست مگر با پنجره حسن ظن، یعنی با خدا با حسن ظن. این همه از اول ماه رمضان داریم ما تا حالا میگیم در رحمت خدا در ماه رمضان بازه. اگر نظرت به خدا حسن ظن بود، خوشگمان بودیم، یقین بدونید که خدا میامرزه. و یکی هم خود نگهداری از غیبت مردم. نمیدونم چیه این خود نگهداری از غیبت مردم که همراه با حسن ظن اومده. حسن ظن از اعتقاداته، غیبت کردن و نکردن از خلقیاته. اخلاق رو آورده در سطح اعتقادات، اونم نسبت به خدا. غیبت نکردن پشت سر مؤمن خانوما در حد حسن ظن بالله، خیر دنیا و آخرت. بعد حضرت می فرماید: والله الذی لا اله الا هو لا یعذب الله، قسم به خدایی که معبودی جزو نیست، خدا عذاب نمی کند مؤمنن به عذاب بعد توبت و الاستغفار، بعد از توبه و استغفار مؤمنی را عذاب نمی کند الا به سوء ظنهی بالله عز و جل، مگر به خاطر اینکه به خدا سوء ظن داره و اغتیابهی للمؤمنین و غیبتی که نسبت به مؤمنین میکنه. این که از مدرسه میای میگه معلممون این غیبته، این که میگی برادر خانمم اینجور این غیبته، این که پشت سر زنت مس به مسخره اینو میگی این غیبته، این که پشت سر شوهرت یه جمله میگی این غیبته، پدر مادر حلال پشت سر فرزندانشون غیبت کنن؟ نخیر، استثناء نداره. فرزندان حلال پشت سر پدر مادرشون غیبت بکنن؟ نه، استثناء نداره. هر گونه سخن گفتن پشت سر مؤمن که او را ناراحت کند غیبت است، مگر پدر مادری در تربیت فرزند با مربی صحبت کنند، یا شما در راه تظلم با مشاوری مربی به اندازه تظلم میخوای مشکلاتتو مطرح کنی حل بشه صحبت کنی، تمام اینا غیبته. من میتونم پشت سر پسرم هر حرفی بزنم؟ نه خیر، غیبته. اگر راست باشه غیبته، اگر دروغ باشه تهمته. پس توبه و استغفار خداوند عذاب نمی کند اگر حسن ظن به خدا داشته باشیم و از غیبت مؤمنان دست برداریم. میشه خانم خواهش کنم از شما، شما 10 نفری که هستید، 20 نفری که هستید، 50 نفری که هستید، در این شب 28 ماه مبارک رمضان که نمیدونیم بازم داریم یا نه، نمیدونیم باز ماه مبارک رمضان را درک خواهیم کرد یا نه، نمیدونیم برای یه روز دیگه، یه هفته دیگه، 2 روز دیگه هستیم یا نه، همین لحظه از تمام غیبت ها استغفار کنیم. از فردا طول صبح تا شب به تمام کسانی که پشت سرشون حرف زدیم تلفن کنیم، خانم فلان، آقای فلان، دستتو میبوسم، منو حلال کن، اگر پشت سرت حرفی زدم منو حلال کن. حسن ظن به خدا هم داشته باشی که خداوند تو را میامرزد. خدایا در این شب 28 ماه مبارک رمضان، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاکرام الرحمن الرحیم و اتوب الیه. یه نکته دیگه هم بهتون بگم، هم مسئله شرعیه هم. اگر فکر میکنید کسانی برگردن شما حق مالی دارند که نمیدونید، فراموش کردید، شخصشو نمیشناسید، به اندازه که یقین کنید حقوقشون رو دادید، پولی را برای فقراء غیر سادات به عنوان مظالم بدهید. مظالم، رد مظالم که میگن رد کردن یعنی دادن، مظالم بدهید به عنوان حلال طلبی از کسانی که حق مالی برگردن ما دارند و ما اونا رو نمیشناسیم، برای اینکه انشاءالله توبه‌مون قبول بشه. همین امشب، همین فردا بذارید کنار، یه خانواده آبرومندی پیدا کنید، شب عید، ماه رمضان، آخرای ماه رمضان، فصل سرماست، لازم نیست بگید مظالمه، به یه خانواده فقیر غیر سادات کمک کنید به عنوان رد مظالم. مظلمه یعنی اونی که از مال مردم. از گناهان خودمونم استغفار کنیم، از ذوی حقوقمون هم معذرت خواهی و استحلال، یعنی طلب حلال بودی، پدر منو حلال کن. اینو برای جوانا میگم، جان نمازم آب نمیکشم، پدر من یه کارگر بود ولی مقدس بود، رحمت الله علیه، در سال 56، نمیدونم چند وقت قبل از مرگش بود، همیشه دلم شور میزد، هر وقت میومدم پیش پدرم فکر میکردم دفعه دیگری نیست، همینطورم شد. در یکی از دفعات، نمیدونم 3 ماه 4 ماه 5 ماه قبل از
مردنش بود. یه روزی رفتم خدا رحمتش کنه، معمولا می نشست پاهاشو دراز میکرد، جورابم پاش بود، با همین عبا عمامه رفتم جوراباشو در آوردم. گفت چرا جورابام در میاری؟ شوخی باش میکردم، فکر میکرد میخواست، فکر کرد میخوام سر به سرش بگذارم. جوراباشو در آوردم با همین عبا عمامه و لباس خیلی رسمی، کف پاشو گذاشتم در صورتم. گفتم پدر، اگه میخوای من خیر دنیا و آخرت ببینم، از تمام حقوقی که داری، از تمام بیادبی هایی که در طول عمرم که 35 سالمه داشتم بگذر. پدرم منو در آغوش کشید، گریه کرد، مفصل دعا کرد. ای امام زمان شاهد باش، اگر اینجا نشستم حدیث اهل بیتو میخونم، مرهون اون رضایت و خوشنودی پدرم میدانم. زوی حقوقتون رو از خودتون راضی کنید، نه فکر کنید نسبت به پدرم. زنبابایی داشتم، چون من مادر ندیدم، خیلی مادرم در جوانی بچه بودم، من زنبابایی داشتم، اونم نشسته بود، بلا فاصله همین کار رو با او هم کردم. کف پای زنبابام و پیر زنی بود گذاشتم به یه طرف صورتم. این پیر زن های های گریه کرد، گفت خدایا شاهد باش من از این پسرم راضیم. استحلال کنیم، توبه کنیم، از ذوی حقوقمون بخواهیم. کی بر ما بیشتر حق دارد از فرزند نرجس خاتون که در پشت پرده غیبت با گناهانمون او را بسیار آزردیم، دل او را شکستیم، او را آزردیم. هم از ذوی حقوق فامیلت عذرخواهی کن، هم از بزرگترین صاحب حق تمام زمان. اینجوری بگو امشب جوون، دختر، پسر، بگو ای بقیت الله، من که شما رو نمیبینم، کفشاتونو بذارم به صورتم و از شما عذرخواهی کنم. من در جامعه گفتم شیعه شما هستم، محب شما هستم، دوست شما هستم، اما حیثیت شما را با اعمال بدم خراب کردم، خودم رو به شما نسبت دادم ولی کردارهای خوبی نکردم. امشب شب 28 ماه مبارک رمضانه، فردا شب ممکنه آخرین شب باشه. ای فرزند نرجس خاتون، من همون شیخ حسینم، بدتر از شیخ حسینم، خیلی کارهای بد کردم. تو کسی که 20 سال به مردم بدعت گفته بود، اما وقتی پشیمون شد بخشیدی، در کنارش بودی، بزرگترین کمک رو کردی، در کنارش تأییدش کردی. ای بقیت الله، از همه جا رونده و مونده شدم، خیلی دل شما رو ناراحت کردم. خدا شاهد، هر وقت که جوانی منحرف میشه، نمازشو تعدیل میکنه، گناهی مرتکب میشه، اولین کسی که ناراحت میشه و عشق میریزه و استغفار میکنه فرزند حضرت عسکری است، برای اینکه همه شما رو دوست داره. شما فرزندان روحانی او هستید، شما دختران و پسران معنوی او هستید، شما امت او، شیعه او، محب او هستید. امشب از این زی حقمون، از این صاحب حقمون، از این آقامون عذرخواهی کنیم. یا بقیت الله، نمازمو به موقع نخوندم، دروغ گفتم، ربا خوردم، اجاب کردم، گوشم نامحرم شنید، زبانم نامحرم گفت، چشمم نامحرم دید. تو منو حلال کن. به من گفتن از ذوی حقوقم عذرخواهی کنم. امام زمان مطمئن باشم شما منو بخشیدی. شما این کارو بکن، فردا صبح ببین چه حالتی داری. از امام زمانم بخواه بگو آقا دیگه کمکم کن، نماز صبحم قضا نشه، خدا شاید میاد بیدارت میکنه، به جان خودش قسم میخورم تأییدت میکنه. خدا شاید اگر خودتو به او بسپری، یه جایی که لغزش پیدا کردی داری سقوط میکنی، میاد دستتو میگیره، همه جا باهاته، همه جا رعایتت میکنه. این ماه رمضان ماه رمضانی باشه که ما بتونیم تمام ذوی حقوقمون رو از خودمون راضی کنیم. انشاءالله ماه رمضان تموم شد، الان چند شب هی دارم این شعر رو میخونم، پروانه سوخ، شمع فرو مرد، شب گذشت، ای وای من که قصه دل ناتمام ماند.